سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله که خوب و سالم و سر حال و سلامت باشید و گرفتاری در این ایام متوجه شما و خانواده محترمتون نشه و خدا خیرشو در شفای عاجل همه بیماران این ایام قرار بده ان شاء الله. عرض کنم که از جلسه قبل فکر کنم 2-3 تا سوال اگه اشتباه نکنم باقی موند. چند تا سال این دستگاه یه ذره چیز داره، صفحه کیبوردش مشکل داره، من اندک چیزی میکنم هی میخواد خارج شه. موس داریم؟ سر سوال 48 جواب دادم، 5 تا سوال مونده اینا رو جواب بدیم. گفتم من گاهی اوقات از دریافت کردن نعمتی که دوستش دارم میترسم، مشتاقم ها، اما در این حال میترسم از این که از خدا دور شم، با اینکه در مرکز توجه قرار بگیریم و چشم بخوریم، یا یعنی اینکه تو این اوضاع و شرایط مردم مثلا لحاظ اقتصادی همش نگرانم که وقت کسی دیگری حسرت نخوره یا دلش نشکنه. این حساب باعث شده در این حال که دوست دارم یه نعمتی رو داشته باشم اما دیگه دعا هم نکنم. میشه راهنمایی کنید که این طرز تفکر درسته یا نه، و اگه غلطه چجوری باید خودم رو اصلاح کنم؟ ببینید، این که ما نعمتی رو از خدا بخوایم چیز عجیبی نیست، یعنی طبیعیه که انسان از خدا طلب نعمت بکنه، ولی یک، این که چه نعمتی بخواید، دو، با اون نعمت چجوری برخورد کنید. وقت مثلا فرض فرمایید که آدم از خدا فرزند میخواد، خدا بهش فرزند میده، به این فرزند کجا محبت بکنیم؟ یه جایی که مثلا یه بچه یتیمه، آدم دائما بچه خودشو نمیبوسه، هی بهش ابراز محبت نمیکنه. یعنی باید بدونیم که کدوم نعمت رو کجا نشون بدیم، ولی که بگیم از ترس این که مبادا مثلا یه اتفاقی بیفته ما از خدا نعمت نخواهیم و اینا، نه، این چیز نیست، قابل توجیه نیستش و بچه هم نداره. منظور از کفار در دنیا امروز چه کسانی هستن؟ آخه الان اکثرا خدا رو قبول دارن، حتی در خارج از کشور مسیحی یا یک دین دیگرن. کافر به معنای عام کلمه یعنی هر کی مسلمون نباشه، هر کی دین اسلام نشته باشه میشه کافر. به معنای خاص کلمه هر کی یکی از ادیان الهی رو قبول نداشته باشه کافره. یعنی فرض بفرمایید کسی که مسلمون، مسیحی، یهودی، مثلا مجوس، فلان، اینا چی هن؟ اینا کافر حساب نمیشن، فقط اونایی که دین الهی ندارن کافر حساب میشن. واسه در مورد آقای رئیسی سوال شد، قصد بی احترامی نبود؟ چی پرسیدین اصلا یادم نمیاد. اگه نوع نوشتار مناسب نبود عذرخواهی میکنم، سلامت باشین. ولی ایشان این موضوع رو در جای دیگر هم گفته بودن، مثلا به گزارش تصنیف محمدپور دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در پاسخ آیت‌الله رئیسی به حضور احتمالیش در عرصه رقابت‌های انتخاباتی اشاره کرده و میگوید از شان خواستیم در مورد احتمال حضورشان در انتخابات 1400 توضیح دهند که با قدرت گفتند من به چیز غیر از قوه قضاییه فکر نمی‌کنم. برای این حق بدهید که با این پیش‌زمینه حضور غیرمنتظر ایشان برای خیلی ها محل سوال باشد. لطفاً راهنمایی بفرمایید، چون این موضوع مطرح است که ایشان تحت تاثیر افراد خاصی که لزوماً نیت خیر نداشتن کاندید شدند. مثلا از دلایلان عدم تمرکز روی پرونده‌های فساد بعضی یا در قوه قضاییه یا حذف سعید محمد میتواند باشد. مثلا آقای سعید محمد صلاحیتش تایید نمیشد که آقای رئیسی بخواد بیاد که او رو بخواد حذف بکنه، ولی ایشون تا آخرین روزها قصد جدی برای اومدن نداشتن و تمرکزشون رو قوه قضاییه بود، تا اینکه به دلایلی به این جمعیت رسیدن که موظف به شرکتن تو اون روزهای آخر. خدا خدا خیرتون بده. بعد شرکت در کلاس‌های شما قرآن و معانیان رو با لذت بیشتری می‌خونم، الحمدلله. شناسه شهید محمد رضا طاهری رحمت الله. محمد رضا طاهری شهید شد مدا؟ حلال حلال. سلام استاد علی محمد، پاسخگویی بیانات خواهش می‌کنم. امیدوارم خدا به ساعات و زمان زندگیتون برکت بده، کلاس‌ها به قوت خودش باقی باشه ان شاء الله. سلام، از دوتونی که بنده یک آشنای نزدیک دارم که هر نصیحت یا امر معروف بهشون میشه همش میگه شما دیگه دین رو خیلی سخت گرفتین، خدا مهربون تر از این هواست، شما دیگه خدا رو خیلی بد و خشن در نظر گرفتین. ایشون چون فرد نزدیک من هستن و آیندهشون برام مهمه، تجربه که به تازگی رو به بدتر شدن دارم میرن، تکلیف من چشه تو باید قانعش کنم، واقعا برام مهمه که گمراه نشه، تجربه که قبلا اینطور نبوده. الان به نظرتون من چی باید جواب بدم؟ نه اون فردو میشناسم، نمیدونم چیکار میکنه، نمیدونم چرا این کارو میکنه. بارها گفتم در مورد یه آدم از من سوال نپرسین چون نمیشناسن. یه باری بگم مثلا فلان کار انجام بدید، بعد انجام بدید طرف از دین و ایمون و همه چی زده بشه، بعد چی میشه؟ هیچی به هیچ. خب بریم سراغ آیه شریفه 127. صوتش رو شنیدن بچه ها؟ 127 بله. جدید الورود که کسی نداریم که، همه جز شناگلی قبلین. خیلی عرض کنم که در آیه شریفه 127 میره سراغ جریان برپا کردن پایه های خانه خدا توسط حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهم. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. در آیه شریفه 127 طبعاً اول باید تناسب آیه رو با قبل ببینیم که موضوع از چه قراره. ما از آیه شریفه 124 وارد یه فراز جدید شدیم و اون بحث عملکرد توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام به فرمان خداوند بود. اینکه حضرت برای اطاعت امر خداوند نقل مکان کردن، برای اطاعت امر خداوند خانه خدا رو ترمیم کردن که خب آسیب دیده بود، بعد وظیفه تطهیر اونجا رو بر عهده گرفتن. فضای آیات فضای دال بر تعبد و توحید حضرت ابراهیم علیه السلام بود. آیا این فضا تو آیات بعد ادامه داره؟ بله. آیه شریفه 125 دیدین، 6 دیدین، 127 هم ادامه همون بحثه. تمام تناسب آیه با قبل به سه نکته اشاره کنه. مطلب اول در باب ادامه تأکید بر تسلیم و تعبد حضرت نسبت به خداوند. از خداوند متعال حضرت ابراهیم علیه السلام امری دریافت میکنه، واکنشیه اطاعت محض. حالا فرض فرمایید که حضرت بگه خدایا مثلا من مثلا بنام، یا بالاخره شأن ما به عنوان پیامبر اولوالعزم اینه که مثلا بریم کار بنایی بکنیم. اطاعت امر خدا یعنی چی؟ وقتی خدا به تو میگه یه کاری بکن، یعنی با حفظ و لحاظ اینکه شأن تو چیه اینو گفته. یعنی گاهی اوقات ما سوالهایی میپرسیم که اون سوال خیلی توش بی احترامی نهفته است. مثلا فرض کنید در محضر یه آدم حسابی هستیم، به ما میگه که برو یه لیوان آب بیار، بهش میگیم ببخشید من اینجا چیزم نوکرم. خب این یعنی تو انقدر شعور نداری که بفهمی من نوکر نیستم. من این سوال اینه دیگه. او اگه به تو میگه برو آب بیار، یعنی با فرض این که تو نوکر نیستی و خدمتکار نیستی گفته، حتما یک حکمتی صلاحی درش هست. یکی از گرفتاری های امروزه خیلی از آدما اینه که برای هیچ کسی جز خودشون درصدی عقل و شعور و حکمت قائل نیست. یه موجود تو این عالم عاقل، اونم منم، حکیمم همینطور با شعورم، بقیه چی هم؟ بسیار عقب مانده ذهنی. بعد نتیجه این نگاه چی میشه؟ تو تمام رفتارای انسان این خودشو نشون میده. نگاه میکنم با اینکه حرف میزنم اینقدر تحقیرآمیزه رفتار میکنم، اینقدر از بالا به پایینه، چه پیغامی ازش در میاد؟ اینکه من شما رو چی میبینم؟ پشه و نمیدونم مگس و این چیزا، جایگاه قائل نیستم بر شما. خدا میگه این کار بکن، تسلیم محض. درس امروزینش اینه. ما در اطاعت امر خدا یا اولیاء خدا باید یاد بگیریم که یه جاهایی بگیم چشم نه این کار بکن. برای چی؟ بچی به من میگی، بچی به اون نمیگی، چرا همش من صدا میکن؟ آه یحتمل یه حکمتی پشت این کار باشه. این آدم که چیز نیست پلوتکانی که بی خودی پلن پولون پلیش تو رو صدا کنه هر بار به نام تو بیفته. یه حکمتی داره، بر اساس اون حکمت با تو اینجوری برخورد میکنه. بپذیر. حالا این در مورد خداوند. من صلاح دونستم تو رو امتحان کنم. خدا دیروز من امتحان کردی، اون امتحان نکرد. الان با دوره داری من امتحان کنم. چند تا امتحان؟ بالاخره باید عدالت رعایت بشه. یعنی من نمیفهمم، تو میفهمی؟ منظور اینه دیگه. خیلی وقتا سوالهای ما یا اشکالهای ما یا عدم پذیرش ما یه معنی زمینی داره و ما حواسمون به معنی زمینی رفتارمون نیست. لذا بی احترامی میکنیم به دیگران، به بزرگترمون. من پدر خانواده ام میگم شما برو نون بگیر. باش این دیروز من رفتم اون چرا نمیره؟ خب من پدرم، من میگم تو برو بگیر. این قاضیم نه پدر، ببین دیگه گذشت ایامی که پدر سالاری بود. حالا فرزند سالاری من نباشه، بالاخره عقد سالاریه. من دانشجو ام، اینا رو میفهمم. کلاسای غلامی بودیم، خاک تو سر غلامی بکنن که اینو به تو یاد ندادی که وقتی پدر میگه کاری بگو. اصلا من پدرم هر روز تو برو نون بگیر. اصلا دوستم از دستتون نون بخورم. چی میگی؟ اون بره ماس بگیره، اون بره سیب زمینی بگیره، اون بره پیاز بگیره. من اینجور سلام دونستم. بر پدرم اون حقو قائلیم؟ نه. میخواد با من حرف بزنه، فرق میکنه. این باباش باهاش حرف میزد، این اکابرم نرفته بوده. من الان دانشجو ارشدم. تو با این رفتار نشون دادی که دانشجو اکابرم نیستی. یه عقب مانده ذهنی هستی که هیچ جالید نمیشه. بله در مقابل پدرت اینجوری رفتار نمیکرد. دو، تعریض بر مدعیان انتساب به حضرت. حضرات بنی اسرائیل، یهودی، مسیحی، مشرکینی که خودتون رو به حضرت منتسب میکنید، این ابراهیمه که وقتی خداوند به او چیزی میگه، میگه چشم. شما اصولا زبونتون به چشم، یعنی بعضی میخوام میگن چشم جورن این کار انجام بده، یه هیچ کار نکنه، یه نگاهی خاطره که مرور نمیشه که داره میره لیوان آبم برای من بیا، داره میره پاشو میزنه، یعنی یک لگدی بهت میزنه، آبم میاره میگه بیا، نصفش میریزه روت. بعضی خاصیت چونه که میخوان یه کاری انجام بدن حتما زهرشونو میریزن. خاطره معروف من گفتم قبلا براتون، یه دوستی ما داشتیم یه سال از ما بزرگتر، ما ابتدا که ما دویم دانشگاه، این زبانش خوب بود، میرفتیم پیشش مثلا فرانسه کار میکردیم، زبانش خیلی خوب، بعد دیگه ول کرد درس و اینا رو، رفت دنبال کار زندگیش و اینا. بعد میگفتش که روز نهادیم بریم نهار بخوریم، دارم خورش چی بود؟ خورش کرفس بود اگه اشتباه نکنم، یا یه چیز دیگه یادم، بعد نه کرفس نبود، یه چیز دیگه بود. گفتش که این خورشت من زیاده، میخوری؟ گفتم آره. دیگه اون ظرف حذف و اضافه است که برنجا خورش حذف میکنی یا از اونجا برمیداری اضافه میکنی، به جای واحد غذا حذف و اضافه میکنی، اون نرف اونجا، اون من سر میز، من هم سر میز چستیدیم اینجوری کرد بهشون، مرد سیم مگه لجن داری جا به جان کجا قیافت اون شکلی میکنی؟ گفت میخوام اول کوفتت چه بعد بخوری. قشنگ میگه تصریح میکنه، اول کوفتت چه بعد. به قول استاد کهنمایی گفتیم خندیدیم، حریما حفظ بشه، اما حرفمو جدی گفتم. ها تو این کار نمی کنی؟ یه کاری که مطابق میلت نی، زهر تو به طرف. آدم های خوش اخلاقی که من الحمدلله توفیق داشتم زیاد ببینم اینطوری هم، یه کاری مطابق میلشون نیست. خب مثلا ایشون خیلی ایشون دوست داره، بعدشون میگه آقا یه کاری بکن، مطابق میلش نی، با اینکه مطابق میلش نیست، وقتی کارو بر او انجام میده زهر نمیریزه. اینجا معلوم میشه تو از اخلاق بهره ای داری یا من چه شکلی ام. من کارو که دلم میخواد یه جوری انجام میدم، اصلا منتخب خوش اخلاقای عالم، از من خوش اخلاقا نمیتونی پیدا بکنی. کی میشم ته گنده دماغای عالم؟ یه کاری رو دوست این کارو انجام بدیم، باش بفرمایید. خب کاری نکردی که قیافش رو یه طوری میکنی که به دل طرف نشینه، زهرشه. خب یا قیافه همشون یا حرفی بفرمایید، انجام شد. چرا قیافه اینجور؟ چیز خاصی نیست، بفرمایید. به حرفم خیلی دقت کنی، میتونی این کار رو نکنی؟ میتونی زهرتو نریزی؟ ارزه داری؟ اگه داری یعنی میشه رو تو یه نیم مسخال حساب کرد، ولی مفتت یه رونه مطابق میلم نی، حقش نی. اما خب دیگه حالا بالاخره یه حرمتی داره، برادرمه، پدرمه، مادرمه، همسرمه، بچمه، همکلاسیمه، رفیقمه، حق بگردن هم داریم. بگذرم بلشو، چقدر بگذرم؟ تا آخر عمرت بگذر، بگذر و زهر نریز. میخوام بریم، میخوام بریم شمال، ایشون خواهر منه، میگه بریم جنوب. باشه بریم جنوب، تمام سفر یه کاری میکنم بهش که خوش نگذر. خیلی مزخرفی، خیلی خیلی مزخرفی. چرا؟ چه شعور نداری؟ میتونی به خاطر اینکه بقیه رو خوشحال بکنی از دلت بگذری؟ نه، من عاشق پدر مادرم. غلط کردی تو. معنی عشق میدونی چیه؟ معنی عشق اینه بریم کجا؟ اصلا من حرف نمیزنم. کجا بریم؟ جنوب. بریم آنچنان تو راه جنوب خوشحالی میکنم و همه خوش کاری میکنم بگذره که کنه او خودم اصلا گفتم بریم جنوب. عرضه داری؟ ها یکم سخته. آره عرضه نداری بخاطر که بهت میگم یه لیوان آب بیار، اول که یه لگد نیست بعدم آب یه جور میکنی نزش بزنی رو لبا. آخ ببخشید دستم سر خود. غلط کردی، دروغگوی رسل. یه جاهایی معلوم میشه ما عیارمون چنده. سرمون بزنگا فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. توی جا به جا شدن حالاته که گوهر آدم ها آشکار میشه و خودشونشون. حالا تو حالات عادی همه جا آرومه، ما چقدر خوشبخت خوشحال و سرحال. اونجایی که میلت نیست و یه کاری باید بکنی میتونی حسن خلق به خرج بدی. سه، حالا اینجا خدا هر چی میگه ابراهیم سلام الله علیه میگه چش ما منتسب به اوییم. خدا یه چیزی گفته، گفته که گفته، پس تو منتسب به ابراهیم، تو منتسب به نمرودی، خودت به حضرت ابراهیم نچسب. سه، تاکید بر قداست کرده و معمار آن. تو آیه داره میگه اینجا کجاست؟ جایی که خدا خودش دستور رفع قواعدشو میده، جایی که خدا خودش به اونجا عنایت داره، خودش میگه بیتی. پس اینجا جای خاصیه، مقدسیه. حضرات یهود و نصارا و حضرات مشرکین، شما مشرکین که اینجا رو کردین بتکده، حضرات یهود و نصارا، جناب بنی اسرائیل، این خانه حرمت داره. اینقدر به مسلمونا متلک نندازین، اینقدر به خاطر خانه خدا مسخرهشون نکنید. این آیه با محتواش سه تا تناسب نسبت به مباحث قبلی و آیات قبلی داره. این از تناسب آیه با محتوایی که قبل داشتیم. بفهمد و از. خب از رو قبلا گفتیم که ظرف متعلق به اذکره، اما نکته که اینجا اضافه میکنم معطوف به از قاله. تو آیات قبل داشتیم کجا از قاله بود؟ و از قاله هازا بلدن آمنا. این و از قاله، حالا و از اب قلب و از ابتلا، اینجا و از یرفع و ابراهیم، این عطف شده به اونجا. داره چند تا خبر مهم مهی میگه، به یاد بیار ذکر بکن هنگامی که، به یاد بیار ذکر کن هنگامی، هی داره تاکید میکنه. میفهمد که و از یرفع و بریم صفحه بعد. خب نه دیگه، وقتی قریب باشه به بعید نمیرسه. خب و از یرفع ببرید، یه آبی هم قبلا میدادین، همون هم چیز شد. مسئول آب کیه؟ تدارکات کیه؟ ماه مبارک یه نفر میومد اونجا میشست، بگو من مسئول تدارکاتم تو ماه مبارک، بعدم بعد ماه مبارک نیست. کوش مسئول تدارکات که شما بودید تو ماه مبارک مسئول تدارکاتم؟ نه، یکی از کلاس های هفته بود، یه نفر میومد بگو من مسئول تدارکات، ماه مبارک چه تدارکاتی؟ نه نه نه، یه نفر ارباب زرزور تذبیق که حتما هستین که گفتم، حتما صلاح بوده، ولی نمیدونم دوشنبه بود یا سه شنبه. یه نفر میمازم شما برای چی میفهم من مسئول تدارکاتم؟ سه شنبه بوده. خب رفتش. و از یرفع و ابراهیم القواعد. حالا امروز هم تعدادتون چرفا چقدر بود امروز راستی؟
دیروز 208.
دیروز رو میدونم، امروز ساعت دو امروز چند تا بوده؟ رفته زیر 200 انشالله. همه گوشی به دست شدن، سرعت عمل رو ببینیم. الحمدلله که داره کم میاد، حتی که 163 تا خانواده داغدار شدن، ولی خدا ابتلا چقدر؟ بازم زیاده ده هزار. نه نسبت به دیروز اومده پایین، چند روز پیش 8000 شده بود ولی دیروز 11000 خورده بود، بازم 10160 خورده. انشالله که زودتر کم شه و واکسیناسیون سرسری آغاز شه. خب و از یرفع و ابراهیم القواعد، در مورد یرفع و به 6 نکته اشاره کنیم. 1. رفع یعنی چی؟ حضور شما عرضم که سوالایی که داره میاد مقاله چقدر طولانی، سوالا همه گنده گنده. آب میخورم که کزمه قیز کنه. حضور شما عرضم که بلند کردن به صورت مطلق میشه رفع. مثلا آقا بلند کردن مادی یا معنوی، مثلا یه چیزی رو بلند کردن، یا یه وقت مثلا یه حرمتی رو بلند کردن، یه آبروی رو بلند کردن، جایگاه یه کسی رو رفع کردن و بلند و بالا بردن، این هست. آقا دنیوی یا اخروی، یعنی رفع در دنیاست یا رفع در آخرت هم هست، بازم هر دو. دیگه چه احتمالاتی؟ رفع متناسب با هر چیزی، هر چیزی بلند کردن و بلند شدنش یک معنایی داره، رفع ناظر به اونه دیگه. نگاه میکنیم به اون چیز، میگیم رفعش چیه، رفعش چجوری میشه. این از مفهوم یرفع. دوم، در قرآن کریم مکرر میبینیم که رفع به کار رفته، یعنی با متعلقهای مختلف رفع و داری، که چند تا نمونهش رو عرض میکنه. بعضی وقتا رفع جسمیه، مثل سوره مبارکه بقره آیه شریفه 63 رو نعت کنید. اصخایی میکنه 63. آوردین؟ حواسم نیست، دارم نگاه میکنم ببینم آوردین، یادم میاد کدوم سوره رو گفتم که مشخص، دارم نگاه میکنم ببینم پیدا کردین یا نه. آیه 63 سوره مبارکه بقره. و از اخذنا میثاقکم، بنی اسرائیل یادتون بیاد اون موقع که از شما عهد گرفتیم، و رفعنا فوقکم الطور، چه کردیم؟ طور آوردیم بالا سرتون، که این بود دیگه، اینا اینجا بودن، کوه اومد اینجوری بالا سر اینا قرار گرفت، قشنگ کوه اومد بالا سرشون ها و خیلی هم ترسیدن، ولی عبرت نگه. کی گفت نیفتاد؟ کی گفت نیفتاد؟ چرا دیو افتادن داشت؟ ولی عبرت، یعنی رفتن دوباره همون ها شامون کاسه. و رفعنا فوقکم الطور، طور آوردیم بالا سر اینها، خذوا ما آتیناکم بقوتن، گفتیم بابا این احکامی که میدیم جدی بگیرین، چقدرم گرفتن. پرروهای بهانه‌جوی پیغمبر اذیت کن. اینجا میگه رفعنا کوه طور رو رفع کردیم، بلند کردن کوه بالا سر قرار دادن، مثلا کوه بیاد بالا سر و آدم زیر کوه رو ببینه، چقدر باید پررو باشه که بازم کار خودشو بکنه. نمونه دیگه در ارتباط با رفع، طول ساختمانه، مثل همین. اینجا تو آیه شریفه 127 رفع برای چی اومده؟ برای این اومده که یه ساختمانی رو چکار کنیم؟ ببریم بالا. در ارتباط با طول ساختمان کلمه رفع بکار. و از یرفع و ابراهیم، ابراهیم بالا برد چیو؟ ستونا رو، که بعد حالا خواهم عرض کرد که چرا میگه یرفع القواعد، آیا این تعبیر حقیقیه یا مجازیه، که یه نکته، یعنی یه ظرافتی توش هستش که دچار یه جور، مثلا این کلمه رو گفتیم یه چیز دیگه اراده کردیم. به این انشالله عرض خواهم کرد و میرسیم. که این فهمد ابراهیم القواعد من البعد یرفع، خب قواعدو که نمیشه بلند کرد، یه مجازی توش هست. بعضی جاها بلند کردن شرافته. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 32 رو عنایت کنید. جزء 25 سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 32. بفرماید که اهم یقسمون رحمت ربک، اینا دارن رحمت خداوند به بندگانشون رو تقسیم میکنن، اینا کاریان؟ نه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. تقسیم کننده معیشت و نمادهای معیشت و اون چیزهایی که معاش ما به اونها وابسته است دست کیه؟ نحنو قسمنا، منه خدا. نحنو هم میگه چون خداوند برای تقسیم رزق چی داره؟ وسائلی داره. کدوم؟ ملک. مقسم روزی کیه؟ میکائیل. مقسم روزی میکائیل. نحن قسم نابعنا مئیس فرحات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات. ما چیکار کردیم؟ بعضی رو بر بعضی چی دادیم؟ رفت دادیم. و چی دادیم؟ برتری دادیم. اینجا متعلق برتری چیه؟ شرافت و جایگاه و مکانت و اون به نوعی بزرگی و ارج و قربشونه. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که در نتیجه یه عده یه عده رو کی گفت مسخره کنه؟ اون سخریاست. سخریا یعنی به کار بگیرن، به خدمت بگیرن. و رحمت ربک خیر به ما یجمعون. این چیزی که جمع میکنین در مقابل رحمت خدا چیزی نیست و به درد نمیخوره. خب بعضی وقتا هم پس شرافته. یه وقتایی رفت در ارتباط با صوت به کار رفته. سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 2 رو عنایت کنید، جزء 26. آیه شریفه 2 آوردی تمه؟ یا ای الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای مؤمنین صداتونو از صدای پیغمبر بالاتر نبرید. یعنی اصلا به این آیه میرسم حالم یه جوری میشه، چون روایاتی که نگاه میکنه آدم نمیفهمه بعضیا مثلا چی تشریف داشتن، با پیغمبر چه جوری صحبت می‌کردن. تصور کنی یه آدم به آدم محترمی برسه بعد سر او داد بزن، تصورش هم یه حالتی. ولی خب دیگه وقتی انسان شپلوتکا تشریف داشت هر کاری ازش برمید. سوالی دارین خانم ردیف آخر؟ شما باش خانم اینجوری صحبت می‌کنی؟ نمیفهم چی میگه. اینجوری با ساعت اینجوری نشون بیدیم. یادم کسی میدهیم که اینجا مینشست، نیستش که اینجوری سرشون بخارونه. دوشنبه یه نفر اینجا همیشه هم اونجا مینشست، اون گوشه جایی که میخواه. شما چرا مثل ایتام رسول الله نشه راحت اینجوری؟ خیلی یه نفر اینجا مینشست اینجوری سرشون بخارونه. چرا اینجوری میکنی؟ یه نفر میگه به خاطر کرونا است. گفتم خب اینجوری کنه، چرا اینجوری میکنه؟ بعد میگم سوالی داری؟ میگفت نه، هیچ وقتم سوال نداشت بنده خدا. خیلی آدم وزینی بود، سوالی نمیپرسید. نه منظورم این نه چیز نداشت، مفهوم مخالف نداشت. یعنی میشه آدم وزین باشه سوال نپرسه و وزین باشه سوال بپرسه. حتی خب سبکین دیگه اینقدر سوال میپرسین، کم سوال بپرسین دیگه، آدم خب یه شعوری هم داشته باشه دیگه. میگه وقتی از این دوستانم تکه کلام شوینه میگن تو عقلت خوبه ولی شعور خوبی نداری. همیشه همین تکه رو میگه. خب نه صورت کلاس نیست، یه حالت اینجوری بودین. یاد چیز افتادم، یه بار این آقای جوان اومده بود توی چیز، توی برنامه دوره همی، آقای مدیری بهش گفتش که من تصور میکنم تو آدم به این شلوغی، اون خانم نگار جواریان خانمت آدم مظلوم. بعد رامو جواب خودش انداخت رو زمین، شروع کرد زمین کشیدن، گفت مثلا یه حالت اینجوری تصویرش یادتونه، مثل این کوزت بود توی اون کارتون اینا، حالا اون حالت دست خودتون راحتین، راحت بشین. حضور شما عرضم که بعضی وقتا صوت صداشون رو بلند میکردن بالا، مثلا یه قصه آدم آیر میخونه دوست داره گریه کنه، و بعضی وقتا هم ذکر رو بالا میبره خداوند. سوره مبارکه شرح یا انشراح آیه شریفه 4، همین الان در مورد سبک نبودن صحبت کردن. سوال سنگینه، بپرس. عرض کنم که گاهی اوقات فرهنگ زنگ خوردن گوشی افراد با هم فرق میکنه، یعنی یه سری آدم ها هستن هم خودشون سبکن هم گوشی هاشون سبکه، سبکه میگن دفلانی دستش سبکه، این گوشیشون سبکه، همجور راحت زنگ میخوره. خب اینو پرانتز ببندیم، تیکر انداختیم. نه شما را گفتم، یک کس دیگه من فوشو گذاشتم وسط صاحبش برش داره. عرض کنم که سوال چی بود؟ آه فرهنگ و اینا. مسئولین چون حافظهشون به کارهای مهم مشغول و اینا، سوال ها زیادشون میره. حضورتون عرضم که گاهی اوقات فرهنگ آدم ها یه اقتضاعاتی داره، یعنی یه کاری توی فرهنگی. الان دقت بکنید عراقی ها کلن با هم بلند صحبت میکنن، یعنی مثلا ما باشی فهم کنیم دارن دعوا میکنن، در حالی که اون کاملا سادیه. مثلا مثل که من شما میگم خانم وقتی سوال میپرسین پاسخ سوال، شما میگی بچه اینقدر اصلا، میگم نه من لعنم همین شکلیه. مثلا بعضی میگه چرا اینجوری نگاه میکنی، میگه چشمام همین شکلیه. خب همین الان میریم عراق تعجب میکنم چقدر با هم عصبانی حرف میزنن، در حالی که لحنشون. اما اگر خداوند در ارتباط با این فرهنگ اونجا توصیه میکنه، این یعنی این که مردم، این کار شما بیادبیه، فارغ از این که فرهنگتون این هست یا این نیست. یعنی ما الان فرض بفهمید با یه مقام محترمی از یه کشور دیگه، فرض الان مثلا آدم دیدار بکنه با یه مقام خارجی، فارغ از این که فرهنگ اونا چیه، بلند صحبت کردن یه امر شایسته و پسندیده‌ای. هرچی اون فرد محترم باشه این ناپسندتر میشه. یعنی دو تا دوست سر هم داد بزنن، مثلا که آقا من دیدم این مثلا طلبه ها با هم بحث میکنن، بعد جور صداشون میره بالا ها، یعنی بس، بعد آدم احساس میکنه اصلا کدورتی پیدا. خیلی من اینو دیدم، با اینکه مثلا خودم که میخوام بحث بکنم یکم صدا میره بالا، اما که اینا خیلی بلند حرف میزنن اما اصلا ناراحت نمیشن. اما که این وسط یه جای احساس بکنیم که همین بحث میخوام با یه آدم محترم بکنیم، خب مثلا فراوان شده، من مثلا کلاس میرفتم مثلا آیت الله مصطفی را، یا حاج آقای باقری حفظ، آیت الله باقری کنه، ما فقه میخوندیم، حاج آقا بس میکرد، من سوال میکردم، ایشون جواب میدادن، من خیلی سوال میکردم، ولی هی حواسم بود که یک لحنم، دو کلماتی که به کار نکنم، حاج آقا این با این تناقض داره که میگم حاج آقا خب اینو الان متوجه شدم، نسبت این با اینو باز نمیفهمم، من بازشون توضیح میدن و مثلا اینجا هی بس دیگه جای نگاه میکنه، حاجا دیگه سوال ندارم. بس دیگه بیشتر هم سوال کنم. توی بحثای مثلا فقهی که خیلی مورد علاقه و جذاب بود و اینا و خوندنی نبود دیگه، بعدم جو سر کلام نظر اجتهادی ایشونو من میخواستم، نه اینکه برم یه کتابی بخونم، چون کتابی که نظر ایشونو منعکس نکرده بود، که میخوام عرض کنم که اونجا قرآن میگه فارغ از فرهنگتون این کار بیادبیه، اقتضای ادب نسبت به پیامبر اینه که صداتونو آروم. حالا بگین.
یه نفر این خودش فرقیه، یعنی مثلا گفتن که هر مهمان کلن صلوات بفرستن. خب صلوات بفرستن که چیز خوبه، یعنی اون آبی متبرک میشه به صلوات، چرا مثلا میگه صلوات هم نگه؟
به خاطر اینکه من اومدم اونجا آروم دارم نیایش میکنم. میشه پرده گوش منو تو معدم نکنین هر یه دقیقه یه بار؟ تو دل من نمیخوام صلوات بفرستم. نمیخوام اصلا کی شما نظرتون که چه نماز خوبی گفتین؟ چون من خیلی با این مشکل دارم. فضای خوبو کی تعریف میکنه؟ چیکار میکنن؟ من اومدم نشستم با یه سکوتی دارم با حضرت میکنم تقدیم آقا بیخ گوش من نمیخوام صلوات بفرستم، اصلا الان دارم یه چیز دیگه میخونم. این نوع صلوات فرستادن ها نمادی از همون مشکلی که ما تو ایران داریم، یه اسمش چیه؟ فردی فکر کردن و جمعی زندگی کردن. یه جای عمومی اومدی، شما معتقدید که فضای خوبی درست میکنه، من معتقدم اتفاقا خیلی فضای بدی ایجاد میکنه. چون یه بند خدایی میگفتش که یه جایی بودیم من نماز خوندم، به من گفتش که یه چیزی خیلی خوشایندم چی گفت؟ میگه ذکر قنوت تو آروم میگی، قنوت مستحبه که بلند خونده بشه. خب من صلوات اول آخرشو بلند میخونم که به اون استحباب بقیه‌اش. آقا من که میخوام دعا کنم خدا یک دونه پراید بده، پرادو باشه بهتر، نبود پرایدم خوبه. ایشون میخواد دعا بکنه ربنا افرغ علینا صبر، ایشون میخواد دعا بکنه یه نفر بس به سفید بیاد دنبال من، ایشون میخواد دعا بکنه خدا نمیدونم فلانی تبدیل به سوسک پردار کن. خب من وقتی بلند دعا رو میخونم حواس طرف پرت میشه. نمونه بعد در ارتباط با رفع ذکر در سوره مبارکه انشراء آیه شریفه 4 میفهمند و رفعنا لک ذکرک. ما چه کردیم؟ ما ذکر تو رو، یعنی چی؟ نام تو رو، آوازه تو رو بردیم بالا و رفعنا لک ذکرک. خب که این اتفاق افتاد وقتی که آوازه پیامبر کم کم از مکه خارج شد، تو مدینه بیشتر شد، اطراف مدینه نامنگاری به امپراتورای دیگر رسید و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بالا بردیم. نه نمونای دیگه. پس متعلق رفع میتونه چیزای مختلفی باشه که استعمال مکرری در قرآن داره. اینجا چی میخواد بگه؟ مدلول رفع و مفهوم رفع در اینجا چیه؟ تو آیه و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسمان. مدلول رفع در اینجا بالا بردن پایه ها و تجدید بنای آن. خانه خدا از زمان حضرت آدم علیه السلام حالا با شمایل دیگری بوده. طوفان حضرت نوح علیه السلام چی شد؟ واقع شد و خانه خدا هم خراب شد. آره. بعض یه روایاتی داریم که میگه خانه خدا موقع طوفان حضرت نوح چی شد؟ بالا رفت و برگشت. اما قول قوی تر چیه؟ سر جاش بود، خراب شد. خدا که این آب خونه منو خراب نکنه، بکنه. وقتی مردم این همه دارن بت پرستی میکنن، عذاب همینه که خانه هم ازشون بگیرن. چه بس. کاری به این نداریم. الان فرض کنیم بالا رفته، برگشته، به مرور زمان چی شده؟ به مرور زمان یه ساختمون چی میشه؟ فرسوده میشه، مستهلك میشه، خراب میشه. وقتی یک ساختمون مشارکت نکنه چی میشه؟ خراب میشه. یک دانشجو مشارکت نکنه چی میشه؟ خراب میشه، از بین میره، نابود میشه، بی تربیت. بعد میگن چرا میگی وزین نیستیم؟ نیستین دیگه، مشارکت خوب نمیکنین. اینجا خداوند به ابراهیم علیه السلام میفرماید که پایه های کعبه رو ببر بالا، تجدید بنا کن اینجا رو. تجدید بنا مشخص بود که یه خونه ای بوده مثلا ریخته، میگیم دوباره پایه‌هاشو پایه‌ها که اون ستونان اینا رو بساز، این بنا رو دوباره بساز. مثلا سنگش کهنه شده، آجر خوب بیار، نمای خوب، خلاصه از صفر دوباره برو بالا. از صفر برو بالا، نه که از یه چیزی رو از صفر ایجاد کن. این تجدید بنا رو از صفر، یعنی همه‌شو دو مرتبه بساز. از قبل بوده، آسیب دیده، تو دوباره چیکار کن؟ سر پاش کن. چهارم، دستیار رفع کیه؟ اینجا هست ابراهیم علیه السلام برای کار خودش یک دستیاری هم داره. عجب تیمی واقعا. حضرت ابراهیم معمار، دستیار حضرت اسماعیل سلام الله علیه، دستیار اون حضرته. خب سوال، ادبیات آیه چجوره؟ میگه و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. خب بگه و از یرفع و ابراهیم و اسماعیل و القواعد من البیت. بله؟ با این عبارت؟ چرا؟ خب شما دارین ادعا رو تأکید میکنید، در مورد چراییش بگید. خب به حضرت اسماعیل داده نشد؟
نه
مقام امامت و من ذریتی لا ینال عهد الظالمین. حضرت اسماعیل که جز ظالما نبوده که. کی گفت داده نشد؟ مقام امامت داده شد. گفت به ظالمان نمیرسه حضرت اسماعیل که اشرف.
گفت به ظالمان نمیرسه،
نگفت حضرت اسماعیل رسیده. خب از جای دیگه داریم که رسیده. خب نمیدونی چرا انکار میکنید؟ من نمیدونم بس نباید داده باشه. خب والا بفهمید. خوب نمیگید دیگه. بقیه نظر شما نظری ندارین؟ حالا این دوستانی اینجوری میگن 50 کیلو کله رو تکون میدن ولی زبونو میگم نظر ندارین. میگم حالا این دوستانی. خب شما خانم گوشه نشین جای اون خانم اینجوری بودین، نظری ندارین؟ شما خانم ردیف دوم نظری ندارین؟ شما خانم وسط اصلا اینجور نظری ندن که ها ولایت. خب این که رد کردم، من با نظری که من رد کردم موافق نیم. گفتم خوب نمیگین، یعنی نظر چه آدم لجبازی هستی. خب شما خب چرا پیامبر اولوالعزمه، پنج نبی اولوالعزم از بقیه انبیا چی هست؟ بالاترن. همه جمعی بالاترن. خب همینو بگین. این یک. دو، معمار اصلی کیه؟ کننده کار است ابراهیم. از اسماعیل چیه؟ دستیاره دیگه. اول اون استای بنا رو میگیم، حالا جسارت به محضر حضرت ابراهیم علی نبی علیه السلام بشه. خب استای بنا کیه؟ حضرت اسماعیل چیکار میکنه؟ دستیاری میکنه، مثلا انگار سنگ میداده به دست پدر بزرگوارشون. لذا این فاصله از این جهته که یک، اصل کار حضرت ابراهیم سلام الله علیه هستن، و دو، حضرت پیغمبر اولوالعزمه، یعنی ولایتش بر او رو یه پله بریم بالاتر. نبی اولوالعزمه و در میان همه انبیا یکی از پنج نبی برتره. بریم سراغ نکته پنجم، وجود فاصله زمانی اسکان خانواده و رفع قواعد. ما یه جا بحث میکنیم در ارتباط با استقرار خانواده حضرت ابراهیم علیه السلام در کجا؟ نه کجا بحث میکنیم؟ اون کجا رو که یه بار گفتیم مکه. آیه رو بگیم. کمک کنین دو سه نفری یا آیه در میاد از توش. و اسکن تو ربنا انی اسکن تو من ذریتی. این به وادن رو گرفتن میگم ربنا به وادن انی به وادن. خب بابا ربنا به وادن که نمیشه، یه چیزی اون وسط کم دار. به وادن که میرسه میرسه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خب این چه زمانی است؟ زمانی که اسماعیل سلام الله علیه طفله و به نقل شیرخواره. این آیه کجاست؟ و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. اسماعیل به حدی رسیده که دستیار از ابراهیم علیه السلام، یعنی دیگه بزرگ شده اون حضرت. پس بین این دوتا فاصله وجود داره. اما روایات خاصی که بر غیر مملوک بودن مکه تأکید میکنن. چند ساعت؟ 26 تا سوال داریم. چند تا سوال جواب بدم؟ چون الان جواب ندیم ساعت بعد میشه 83 تا. استاد میخواستم بپرسم مگه زمان پیامبر نداشتیم که افرادی که مسلمان میشدن بعد دوباره برمیگشتن از اسلام و تبلیغ منفی عمل اسلام میکردن که ما مسلمان شدیم دین خوبی نیست و غیره، چطور اون زمان پیامبر دستور ارتداد فقط اونها رو نمیدادن؟ و اینکه در عصر ما هم اگه فردی مرتد شد حالا از کشور اسلامی خارج شد و رفت به کشور دیگه، ما چه حقی داریم که جان اون فرد رو بگیریم؟ اولا زمان پیغمبر این کار رو میکردن، یعنی اگه کسی مرتد میشد حکمش اعدام بود. اینکه ما او رو بگیریم بکشیم اصلا از اول انقلاب، از قانون راجع به مذهب اسلامی سال 61 تا همین قانون سال 92 و تا الان این شکلیه که ما برای ارتداد مجازات در نظر مثلا نگرفتیم، برخورد نمی‌کنیم که میگید ما چه حقی داریم جان اون فرد رو بگیریم، مثلا همچین کاری نمی‌کنیم. ما بالاخره ارزش جان خیلی بالاست، اصلا شاید فرد بعداً دوباره برگشت و توبه کرد یا غیر، ما چرا باید اون فرد رو نابود کنیم؟ تو سطح 4 توی کتاب جهاد گفتم که چرا این ارتداد حکمش قتله و در چه نوع ارتدادی قتله، اونجا مراجعه بکنیم. اگر دین ما حق است پس کسی که تحقیق کنن متوجه حق بودنش میشد، ما چرا باید کسی که تبلیغ ناحق بودن دین را میکنه نابود کنیم؟ خیلی اصرار بر کلمه نابودی دارید، اونجا برید گوش بکنید، به صرف حق بزنید باش استدلال میکنید. کسی که میفهمه حق باش نیست و مسخره میکنه رو جلوشو میگیریم. تازه اگه بین خودشو چه میدونم، حالا خدا رو که بین خودشو خودش باشه که ما کاری نداریم، که میخواد تظاهر بکنه و بیاد مسخره بکنه. و اینکه وچه مسلمان هم در دنیا خراب میشد که اینا افرادی با خوی وحشیگری هستن، یه مقدمه تو ذهنتون بر اساس اون همجوری چیدین، اون مقدمه درست نیست، اصلا ما برخورد نمیکنیم با این آدم. و دیگر اینکه مگر ولی فقیه معصوم است که تمام دستور تو 100% درست باشد؟ پس امکان دارد که امام هم در آن سال که دستور کشتن از امام رشدی رو دادن دستور اشتباه باشه. ولی فقیه معصوم نیست، برای همین ما خبرگان رو گذاشتیم بر اون نظارت کنن. 1-2 امام حکم سلمان رشدی رو بر اساس قطعیات فقه دادن و قطعی است در فقه ما، لذا همون زمان هم هیچ فقیه با امام مخالفت نکرد در حکم سلمان رشدی لعنت الله علیه. عزیز سلام ادب علیکم، شناسه حضرت ام البنین سلام الله علیها. مشکلی نیست، انشالله دعاگو هستم، انشالله دعاگو هستم. شناسه مهارت زندگی، ببینید نمیتونم نظر بدم، یعنی با یه مشاور صحبت بکنید. آخه عدم کفیت در چه حدی؟ مثلا میگین یکم متفاوت. بالاخره وقتی با یه کسی انسان ازدواج میکنه، برادر و خواهر او بالاخره خانوم باشه میشن خاله و دایی بچه انسان، آقا باشه میشن عمو و عمه بچه انسان. لذا این مهمه چقدر تفاوت اعتقادی و چقدر تفاوت فرهنگی. این باید ببینید اگه مشکل ایجاد نمیکنه خب سخت نگیرید، اما اگه در حدی که ممکنه مشکل ایجاد بکنه یه مشاور بپرسید. من نمیگم آره نمیگم نه. شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، من اصلا سریال احزار ندیدم نمیدونم چیه. حلال کنید امروز 3 تا سوال پرسیدم، چون تا حالا 1 یا 2 سوال بیشتر نپرسیده بودم. من سوال 5م، شما چجوری 3 تا سوال پرسیدین؟ یعنی از این 4 تای قبلی 3 تاش با شما بوده اینجوریه؟ استاد با رد صلاحیت آقای لاریجانی اول خوشحال شدم که چه بسا رقیب اصلی آقای رئیسی بودن، ولی بعد فکر این که طرفدارا نشون پای صندوق رای نن و همچنین طرفداران آقای احمدی نژاد و باعث بشه میزان مشارکت در انتخابات به طور محسوسی کم بشه، آیا این نگرانی بجاست؟ و اینکه دلیل رد صلاحیت آقای سعید محمد چی بوده؟ من تو شورای نگهبان نیستم که بدونم چرا یه نفر رو تایید صلاحیت نمی کنن. ولی این که نگرانیتون بجاست یا نه، من اصلا در مورد این موضوع نمیتونم اظهار نظر بکنم. بنده دبیر ستاد پیشگیری از تخلفات جرایم و تخلفات انتخاباتی هستم. لذا خیلی این ایام باید مراقبت بکنم که چیزی نگم که یه وقت از توش مطلبی در بیاد. لذا سوال شما رو خوندم همین و تشکرم میکنم.